حاکمیت بایستی اونها را انجام بده و در حیطه وظایف، اختیارات و توانمندی بخش غیر دولتی نیست که بخوان اونجا رو دخالت مستقیم داشته باشن، ولی میتونیم اونها رو مشارکت بدیم در این اعمال حاکمیت. بحث مربوط به حفظ و بازسازی ذخایر هست. حفظ ذخایر رو میتونیم با بخش غیر دولتی ما همکاری مداوم داشته باشیم و به خصوص خود تشکل‌ها و اتحادیه‌هایی که در این زمینه دارن فعالیت میکنن در بخش صید و صیادی خیلی میتونن مؤثر و مفید باشن و کمک شایان توجهی میتونن انجام بدن. بخشای دیگری که به نوعی از دریا دارن استفاده میکنن و تاثیرگذار هستن روی منابع و ذخایر دریایی، به عنوان مسئولیت‌های اجتماعیشون بیان تو این حوزه دخالت بکنم و وظیفه مندی خود سازمان شیلات ایران هم در کارگاه‌های تکثیر و بازسازی ذخایری که در اختیار داره و اهدافی برش پیش بینی شده که بتونه سالانه گونه‌های مهم و اقتصادی و گونه‌هایی که به عنوان ذخایر ژنتیکیمون هستن اینها رو تکثیر بکنه و رهاسازی بکنه توی آب‌های دریای خزر و الان هم از سال جاری و آب‌های جنوبی کشورمون هم در دستور کار قرار گرفته که بتونیم رهاسازی بکنیم. یه بخش مربوط به ماهیان بومی هستن که اونها رو حفظ بکنیم و بتونیم سطح صید و صیادی بومی و محلی منطقه‌ای رو به موردشون به صورت پایدار داشته باشیم. من یه مثال عینی بخوام در مورد این موضوع بزنم، ببینید توی حوزه دریای خزر ارزش آفرینی اقتصادی که فقط از بابت حفظ 27000 تن میانگین صید چند ساله‌ای که ما در مورد ماهی سفید داشتیم سازمان شیلات ایران انجام میده، با صرف مبالغی زیر 300 میلیارد تومان 8500 میلیارد تومان میتونه ارزش اقتصادی ایجاد بکنه و این در اقتصاد منطقه به بهره برداری که تو حوزه صید و صیادی و در واقع تابونه صید پره توی حاشیه جنوبی دریای خزر دارن فعالیت میکنن بسیار مؤثر و عایز اهمیته. در کنار این موضوع حالا این ارزشی هست
لحاظ اقتصادی، بله. و بازدهی در حوزه شیلات بخشی که حضرت علی بهش اشاره کردید، باید بگیم که انگیزه لازم وجود داره برای سرمایه‌گذاری.
بله کاملا.
اما گفته میشه سرمایه‌گذاری هم در این حوزه پایین هست.
بله. توی فعالیت کشاورزی شاید یکی از مولدترین و پر راندمان ترین بخش و مطمئن ترین بخش ها به لحاظ هم مدت زمان بازگشت سرمایه، هم به لحاظ درصد ارزش آفرینی اقتصادی و سودی که سوداوری که داره، حوزه شیلات آبزیانه و به نسبت بقیه بخش های کشاورزی عدد ارقامش بالاتر هست. اما خب همونطور که با هم دیگه صحبت کردیم، چون یه شرایطی هست که بایستی بین دستگاهی یک سری فعالیت ها مورد حمایت و پشتیبانی قرار بگیره، شاید اینها نیازمند این باشه که ما حمایت بیشتری را از سرمایه گذاری داشته باشیم. یه تضادی رو هم ما اینجا در حوزه شیلات و آبزیان داریم. مقیاس‌های ما نشون میده اگه میخواد توسعه اتفاق بیفته در حوزه آبزی پروری، هم نظام‌های بهره برداری هم شرایط سرمایه گذاری باید یه مقداری تغییر بکنه توی کشور. سرمایه گذاری باید از سمت سرمایه گذاری‌های خرد به سمت سرمایه گذاری‌های کلان بره، مدیریت‌ها کلان بشه و توی نظام‌های بهره برداری اینها قابل سازماندهی هستن. یعنی ما میتونیم با یک نظام بهره برداری مشترک و برنامه‌ریزی شده، خصوصا در شکل سهامی و ارزش آفرینی اشتراکی، تمام اون سرمایه‌های خرد رو و مزارع خردی که در سطح کشور وجود دارن اینها رو هدایت بکنیم و حمایت بکنیم از طریق سرمایه‌گذاران کلان و از اونها استفاده بکنیم. ما همین الان هم توی حوزه شیلات و آبزیان شاید کمتر از حوزه تسهیلات بانکی استفاده میکنیم برای اینکه سرمایه‌گذاری انجام بشه، که طبیعتاً معرفی کردن اون پتانسیل ها به صورت کتابچه‌ای که الان توی برنامه هفتم پیشرفت دوستانمون در بخش‌های مربوطه آماده کردن برای حمایت از سرمایه‌گذاری و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک استان، میتونه خیلی کمک بکنه به سرمایه‌گذاران که وارد این حوزه بشن، سرمایه‌گذاری بکنن و بهره‌دهی. اما طبیعتاً مثل بقیه فعالیت‌های تولیدی که در همه جای دنیا اتفاق می‌افته، نه فقط در ایران، طبیعتاً بازدهی برنامه‌های تولیدی در بخش کشاورزی پایین‌تر از حوزه خدمات و بازرگانی هست. به همین خاطر ممکنه که افراد ترغیب بشن که سرمایه‌هاشون رو به اون سمت هدایت بکنن. یکی از برنامه‌هایی که ما داریم توی برنامه هفتم پیشرفت و الان هم داریم در اون زمینه گام برمی‌داریم این است که بیایم زنجیره‌های ارزش آب زیان رو به صورت کامل ببینیم، یعنی فرایند پیش از تولید تا رسوندن اون به دست مشتری و بازار. حالا این بازار ممکنه یه بازار داخلی باشه یا بازار صادراتی باشه که کل ارزش آفرینی اقتصادی رو تحت حمایت و هدایت یک مجموعه ارزش آفرین در زنجیره ارزش آب زیان داشته باشیم و در این بخش دیگه اون وقت میتونیم انتظار داشته باشیم که اون سرمایه گذاری اقتصادی هم توی کوتاه مدت و هم اینکه به صورت ارزش اقتصادی قابل توجه به سمت سرمایه گذاران سرازیر بشه و اونها رو ترغیب بکنه برای هم سرمایه گذاری کمی و هم سرمایه گذاری کیفی در این حوزه. یکی از موضوعاتی که باز تو این زمینه میتونیم مطرح بکنیم این است که هرچقدر ما به سمت این زنجیره ارزش بریم، هم ابعاد تولیدمون میتونه گسترده‌تر بشه به لحاظ کمی و هم این کمیت کلان میتونه به صورت کیفیت یک نواختر در بیاد در تولید که اون وقت بازاریابی مناسب‌تر و بهتری میتونه در موردش رخ بده. من اگه وقت داشته باشم میتونم یه مثال مشخصی رو در این زمینه بزنم.
خیلی کوتاه بفرمایید.
بله. این وقتی که شما با یک کشور خارجی وارد مذاکره میشید، اینکه یک کانتینر به صورت اتفاقی کالا داشته باشید، با اینکه بتونید یک کانتینر در ماه براش تامین بکنید یا یک کانتینر 10 کانتینر در ماه براش تامین بکنید، قیمت فروش محصولتون فرق میکنه، قدرت چانه‌زنیتون در بازار هدف فرق میکنه و میتونه شما رو به عنوان یک بازیگر اصلی در اون بازار مطرح بکنه و قابلیت چانه‌زنی براتون ایجاد بکنه. طبیعتاً فروش محصول برای کسی که محصول دست به نقدتری داره و بیشتری رو داره با کیفیت یک نواختر و مطلوبیت بالاتر برای بازار هدف میتونه قدرت اقتصادی بیشتری براش ایجاد بکنه توی صادرات و حتی تو بازار داخلی و اون سرمایه گذار رو ترغیب بکنه به این که مرتباً تولیداتش رو تا حد پذیرش بازارهای هدف پیش‌بینی شده افزایش بده.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب دکتر گوشه‌ای. همچنان برنامه هفتم رو میشنوید از شبکه رادیویی اقتصاد.
سلام علیکم، من علی الویری هستم، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت های تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی کشور. ماهیان گرمابی وقتی گفته میشه معمولا 4 نوع ماهی رو میگن: ماهی آمور، مدل فارسیش میشه سفید پرورشی، ماهی کپور، ماهی فیتوفاک یعنی آزاد، و فیتوفاک بیکر یعنی آزاد سرگنده. این 4 نوع ماهی در کشور ما تولید میشه تحت عنوان ماهیان گرمابی کشور و سالیانه به طور میانگین حدود 200,000 تن ما در کشور تولید ماهیان گرمابی داریم که از این 200,000 تن یه چیزی حدود 40% 35%ش به کشور عراق صادر میشه، 5% هم به کشورهای حاشیه یا کشورهای همسایه و حدود 60% اون در داخل کشور مصرف میشه. اونی که در داخل کشور مصرف میشه معمولا عرض کنم که هر 4 گونه هستش و ماهی است که در 6 ماه اول در کشور ما پرورش پیدا میکنه و در 6 ماه دوم در واقع صید و به فروش میرسه. ماهی بسیار خوبیه، قیمتش هم مناسبه، مردم هم ازش استقبال میکنند. ماهیان گرمابی بیشتر در 4 تا استان کشور، اول خوزستان، بعد مازندران، 3 گیلان و 4 استان گلستان، این 4 تا استان تولیدش خیلی بالاست، به عنوان تولید شاخص در کشور ما هستند. بقیه استانهای دیگه هم تولید هست ولی تولید بقیه استانها را اگر جمع‌آوری بکنیم ممکنه که به اندازه یکی از این استانهایی که عرض کردم نباشن. اما ماهی آمور و کپورمون به واسطه اینکه ماهی صادراتی هستش یه مقداری قیمتش بالاتر از قیمت ماهی فیتوفاک و بیکت هستش. اون دو نوع ماهی به خارج از کشور صادر میشه ولی کم در داخل کشور هم اونا مصرف دارن و ماهی کپور بیشتر ویژه ماهی به اصطلاح کبابه، برای کباب روی آتیش معمولا استفاده میکنن و ماهی آمور هم برای سبزی پلو و اینها بسیار ماهی خوبیه و ماهی فیتوفاک و بیکت دو ماهی هستن که در واقع از نظر پزشکی جزء ماهیانی هستن که ضد دیابته، یعنی در واقع برای کسانی که از نظر پزشکی میگن در هفته 1 بار ماهی فیتوفاک مصرف بکنن بسیار ممکنه که بیماری سراغشون نگه و از سلامت بالایی برخوردار باشند.
در برنامه امروز همراه هستیم با جناب دکتر عیسی گوشه‌ای، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان شیلات. آقای دکتر گوشه‌ای، در بخش‌های قبل اشاره کردید به اهداف کمی قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت و آنگونه که بیان شد ما باید در حوزه آبزی پروری بیشتر تمرکز داشته باشیم برای اینکه بتونیم سطح تولید و حجم تولید خودمون رو بر اساس اهداف تعریف شده در برنامه هفتم بهش دست پیدا بکنیم. آیا این بخش در حوزه شیلات قاعدتا قسمت های متفاوتی داره؟ مثلا افزایش تولید در سردابی ها، در گرمابی ها، و از زبان شما بشنم آیا این نامه ها نوشته شده؟ آیا اهداف کمی برای بخش های مختلف در حوزه شیلات در نظر گرفته شده؟
بله، ما توی حوزه شیلات و آبزیان برای اینکه دسترسی پیدا بکنیم به اون اهداف کمی پیشبینی شده، هم به صورت تخصصی گونه‌ای و هم به صورت برش استانی براشون هدف پیشبینی شده و این آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به توسعه این حوزه براش پیشبینی لازم صورت گرفته. طبیعتاً بعضی از استان‌ها رو داریم که بر مبنای ظرفیت‌های آبی و منابعی که در اختیار دارند، برای اونها ظرفیت تولیدی چندانی ممکنه تو قانون برنامه هفتم پیشرفت پیش‌بینی نشده باشه و اونها بایستی بیان به سمت اینکه آبزی مصرفی و مصرف کننده آبزیان باشن توی استان‌های خودشون. بعضی از استان‌ها خب با توجه به تنش آبی هم که توی بعضی از این حوزه‌ها داریم طبیعتاً به این سمت حرکت بکنیم. برای به صورت بخشی ما در حوزه ماهیان گرمابی، در حوزه ماهیان سردابی، خاویاری، میگو و سایر آبزیان اومدیم برنامه مشخصی رو تعریف کردیم که بایستی به اونها دسترسی پیدا بکنیم و هر کدومشون برش‌های خاص خودشون رو داره. اما عمده تولیداتی که در برنامه هفتم توسعه میخواد افزایش پیدا بکنه در داخل خود آبزی پروری،
بله،
و قرار هست که ما سطح آبزی پروری رو و درصد تشکیل دهنده در مجموع تولیدات آبزیان کشور رو به فراتر از 60% برسونیم. توی این بخش عمده سهم رو داریم میدیم به سمت ماهیان دریایی، ماهیانی که با استفاده از آب شور، منابع خاکی لمیزرعی که به طور عام در بخش کشاورزی قابلیت استفاده ندارن و کار کمتری روی اون آب بایستی انجام بشه تا بتونیم ازش تولید بگیریم. چه در حوزه خود دریاها، چه سواحل وابسته به دریاها این رو دنبال میکنیم. با توجه به این که یه بخشی از این موضوع هم برمیگره به اون شرایط اجتماعی ویژه‌ای که در جوامع ساحل نشین وجود داره و نگاهی که به دریا به عنوان معیشت دارن و معاششون در اون بخش هست، و ما بخش زیادی از شناورای صیادی هم که توی این حوزه آبهای جنوبیمون داریم مربوط به قایقایی هستن که سیرشون خورده و بسیار اندک است. طبیعتاً باید برای اونها هم فکری رو برای اشتغالشون داشته باشیم که هم حفظ ذخایر دریایی رو داشته باشیم و هم که اشتغال مولد و پایدار و ارزش آفرین رو براشون در ساحل داشته باشیم. یکی از رویکردها این است که ما روستاهای صیادی رو به سمت روستاهای آبزی پروری سوق بدیم و روستاها به عنوان روستای مولد آبزی پروری در کنار دریا تولیدات خوردشون رو تحت همون زنجیره ارزشی که با هم صحبت داشتیم تحت یک نظام بهره برداری واحد تولید بکنن و به بازار عرضه بکنن.
بسیار عالی، ممنونم از شما. و اینکه آقای دکتر گلشاهی، ما در حوزه شیلات چقدر رشد رو در برنامه هفتم برای این بخش شاهد هستیم؟
برای بخش آبزی پروری
به صورت کلی ما انتظار داریم که در رشد اقتصادی کشورمون که 8% در نظر گرفته شده در برنامه هفتم پیشرفت، بخش های مختلف سهم خودشون رو داشته باشن. مثلا سهم بخش کشاورزی تعریف شده در دستیابی به رشد اقتصادی 8%، و میخوام بدونم در اون زیر مجموعه بخش کشاورزی برای شیلات چه میزان رشد در نظر گرفته شده؟
توی آمار و ارقام فاو هم که نگاه میکنیم ما جزو کشورهایی هستیم که بیشترین میزان رشد توسعه تولیدات آبزی پروری رو داریم. توی برنامه پیشرفت هفتم در واقع ما میانگین 5 ساله برنامه بالای 11% پیش بینی شده برای این حوزه که بتونیم درش گام برداریم. حالا بسته به اون اعداد کمی که برای هر سال پیش بینی میشه، این اعداد بین 13% تا 9% متغیر خواهد بود، میانگینش به صورت 11% برامون پیش بینی شده که بایستی هر سال به تولیداتمون اضافه بشه.
بله، و برای خود بخش کشاورزی به صورت کلی 5.5% رو در نظر گرفتم متوسط رشد سالانه در برنامه، و باید بگیم که با توجه به ظرفیتی که در بخش شیلات وجود داره، این عددی 11% که حضرت علی بهش اشاره کردید مورد توجه قرار گرفته. ممنونم از شما آقای دکتر گلشاهی، و اگر موافق باشید که جنبندی رو هم از زبان حضرت علی بشنوین در رابطه با اهداف کمی حوزه شیلات در قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت.
متشکر از فرصتی که دارید. بله، توی برنامه هفتم پیشرفت کشورمون ما بایستی که میزان تولیدمون رو به 1.8 میلیون تن برسونیم که بیش از 60% این افزایش تولید و بیشتر از 60% سهم تولیدی که خواهیم داشت مربوط به حوزه آبزی پروری خواهد بود و عمدتا هم آبزی پروری دریایی رو شامل خواهد شد. و برنامه‌ای رو که سازمان شیلات ایران تدوین کرده برای اینکه سرمایه گذاران رو ترغیب بکنه به سمت سرمایه گذاری در این بخش، به صورت کتابچه های معرفی فرصت های سرمایه گذاری در ادارات کل استانها طراحی شده، تدوین شده و در اختیار سرمایه گذارانی که متقاضی این بخش باشن میاد قرار میگیره. و همچنین کنار این موضوع ما برنامه‌مون این است که بتونیم سرمایه گذاری های کلان رو هم به این سمت هدایت بکنیم و از اونها استفاده بکنیم، به صورت هم بین بخشی هم به صورت بخش تخصصی حوزه شیلات و آبزی.
چقدر سرمایه مورد نیاز هست برای دستیابی به اهداف کمی؟ ببینیم قاعدتا پیش بینی هایی وجود داره و در اون کتابچه هایی که
پیش بینی هست، بله،
فرصت های سرمایه گذاری به بله. به نوعی معرفی میشه به سرمایه گذاری. بله.
اون عدد کمی پیش بینی شده برای سرمایه گذاری به عنوان مثال برای سال 1403 ما پیش بینیمون این بود که یه چیز حدود عدد 30 همت رو بتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم توی حوزه سرمایه گذاری، که این عدد رسید به 35 همت و با توجه به سرمایه گذاری و عمدتا هم توسط آوره اشخاص بوده، یعنی بخش خصوصی اومده اونجا سرمایه گذاری کرده. شاید به جرات بتونیم بگیم که بیش از 90% توسط بخش غیر دولتی سرمایه گذاری شده و آوره اشخاص بوده. این عدد برای سال جاری یه چیز حدود 50 همت است و همینطور به صورت افزایشی توی سالهای مختلف افزایش پیدا خواهد کرد. اما خب با توجه به اینکه هزینه ها و میزان افزایش قیمت هایی که برای سرمایه گذاری مورد نیاز هست توی این بخش، چون عمدتا هم خدمتتون اشاره کردم باید برای آبزیان دریایی باشه، توی آبزیان دریایی هم یه موضوعی که خیلی مهم هست انتقال تکنیک، دانش فنی و تجهیزات هست که باعث اتفاق بیفته، طبیعتا تحت تاثیر اعداد و ارقام مربوط به هزینه‌های اون سال قرار خواهد گرفت، ولی مرتبا به صورت افزایشی این افزایش سرمایه گذاری رو به تناسب خواهیم داشت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراهی شما جناب آقای دکتر عیسی گلشاهی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان شیلات با شبکه رادیویی اقتصاد با برنامه هفتم. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
متشکرم و تشکر میکنم از حوصله‌ای که شما و شنوندگان عزیز برنامه به خرج دادید.
ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار. در برنامه هفتم امروز سراغ بخش شیلات رفتیم، بخشی که در فصل هفتم، فصل امنیت غذایی و ارتقاء تولید محصولات کشاورزی مورد توجه قرار گرفته. اهداف کمی اون رو با همراهی جناب آقای دکتر گلشاهی راجبش صحبت کردیم. مهمترین بخش در سنجه‌های عملکردی مرتبط با حوزه شیلات بحث حجم تولید و سید محصولات شیلاتی هست که قرار شده در پایان برنامه هفتم پیشرفت به 1,800,000 تن دست پیدا بکنیم. با توجه به صحبتی که با آقای دکتر گلشاهی داشتیم، تمرکز اصلی بر بخش آبزی پروری هست و از نوع آبزی پروری دریایی و سرمایه‌گذاری های مورد نیاز اون رو دارن براش برنامه‌ریزی میکنن که بتونن بهش دست پیدا بکنن. خیلی هدف کمی مورد نظر در برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت دور از دسترس نیست، به شرط همراهی و تعامل سازمان ها و نهادهای مرتبط که میتونن کمک کنن در توسعه زیرساخت های مرتبط با حوزه شیلات. ممنونم از همراهیتون با برنامه هفتم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
حاضر هستن. شانس دارن به پایانی
از نزدیک ببینیم.
من هر روز دارم تو این شبکه‌های رادیویی یا از کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سر کارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا بتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحلیل درستی از بازار مسکن به من هادیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
آخر شبی از در درآ، این عاشق دل خسته را دل شاد کن، دل شاد کن. این عاشق دل خسته را دل شاد کن، دل شاد.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
بابروکس نسخه یه نور خونه رو پیچیدم. بابروکس باتری رو میخوابن زود، چارش دست من بود تو جریان زندگی نامحدود. بابروکس همیشه جواب روشنه. بابروکس
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سپاس از همراهیتون. همچنان از پخش شبکه رادیوی اقتصاد همراه شما عزیزان هستیم و ازتون دعوت میکنیم برنامه بعدی رو بشنوید. اول ایمنی تقدیم به شما.
اول ایمنی.
جمعه 16 خرداد، تهران، محله اقدسیه. در فصل گرما کولرهای آبی یکی از ملزومات زندگی به حساب میان، اما تعمیر و سرویس این دستگاه‌ها نیازمند دقت و رعایت اصول ایمنی به ویژه در زمینه برق‌کشیه. غفلت از این اصول میتونه منجر به حوادث ناگواری بشه که نه تنها جان افراد رو به خطر میندازه، بلکه خسارات مالی و جانی هم به همراه داره. اواسط خرداد ماه دیگه رفته رفته هوا گرمتر می شد. خانم اسلامی برای سرویس کولر آبی منزلش با یک تکنسیان تعمیر کولر تماس می گیره تا بیاد و کولر رو سرویس کنه. حدوداً ساعت 2:30 بود که سرویسکار کولر به منزل خانم اسلامی میاد و شروع به کار می کنه. ساعت 15:30 تهران، محله اقدسیه، پشت بام منزل خانم اسلامی. سرویسکار بعد از بررسی اولیه متوجه میشه که سیم‌های برق کولر دچار فرسودگی و آسیب شدن و نیاز به تعویض دارن. سپس وسایل و کابل و تجهیزاتش رو آماده میکنه تا کابل‌های برق دینام کولر رو اصلاح و تعویض کنه، اما بدون قطع کردن